ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. وزیر خارجه آمریکا خواستار پایبندی حسن روحانی به پیمان خود برای بازگرداندن آزادی به مردم ایران شد. بریتانیا، فرانسه و اسرائیل به پیروزی حسن روحانی واکنش نشان دادند. رئیس جمهوری مصر از قطع روابط با سوریه خبر داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که به مناسبت پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرد، خواستار پایبندی وی به قول خود مبنی بر بسط و توسعه آزادی برای مردم ایران شد. وزیر خارجه آمریکا در این بیانیه شهامت ایرانیانی که با وجود فضای به شدت کنترل شده به پای صندوق‌های رأی رفتن را ستود و افزود که آمریکا همچنان نگران فقدان شفافیت در روند انتخابات و تلاش‌ها در سانسور رسانه‌ها و اینترنت است. جان کری در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به پایبندی ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش به منظور دستیابی به راه حلی دیپلماتیک در حل مسئله هسته‌ای تأکید کرده که آمریکا و متحدانش همچنان آماده برقراری ارتباط مستقیم با دولت ایران هستند. در پی پیروزی حسن روحانی، بریتانیا، فرانسه و اسرائیل به انتخاب او واکنش نشان دادند. وزیر خارجه فرانسه در بیانیه‌ای گفته است که آماده کار با او در موارد گوناگونی از برنامه هسته‌ای ایران تا مناقشه سوریه هستند و جامعه بین‌المللی انتظارات چشمگیری از ایران به ویژه در مورد برنامه‌های هسته‌ایش و در ارتباط با سوریه دارد. وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت که این انتخابات نشان می‌دهد مردم ایران قاطعانه خواستار دموکراسی هستند. وزارت خارجه بریتانیا نیز گفته است که از حسن روحانی می‌خواهد با استفاده از فرصت تازه مسیر متفاوتی را در پیش بگیرد، به نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران پاسخ دهد و وضعیت حقوق سیاسی و حقوق بشر را در ایران بهبود بخشد. وزارت خارجه اسرائیل هم گفته است که سیاست هسته‌ای ایران را آیت الله خامنه‌ای تعیین می‌کند، نه حسن روحانی. رئیس جمهوری مصر اعلام کرد تمام روابط این کشور با رژیم سوریه را قطع کرده است. به گزارش اسوشیتد پرس، محمد مرسی که روز شنبه با رهبران سنی مذهب در قاهره دیدار کرده بود، همچنین خواستار برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه شد. رئیس جمهوری مصر در بخشی دیگر از سخنرانیش از حزب الله لبنان خواست نیروهایش را از سوریه خارج کند. وی در ادامه تأکید کرد که سفارت مصر در سوریه بسته شده و کاردار مصر از دمشق فراخوانده شده است. به گفته رئیس ستاد انتخابات شهر تهران، حدود 50% از تهرانی‌هایی که واجد شرایط رأی دادن بودند در انتخابات شرکت کردند. سعید احمدی شهرکی به خبرگزاری فارس گفت حدود 5,500,000 نفر در استان تهران واجد شرایط رأی دادن بودند که حدود 2.5 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای با شدیدترین لحن حمله موشکی به هم محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه آزادی در نزدیکی بغداد را محکوم کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، وزیر خارجه آمریکا روز شنبه این عمل را یک حمله تروریستی کور خواند که به گفته وی وحشیانه، بی‌معنی و غیر قابل قبول بوده است. وی افزود ایالات متحده از دولت عراق می‌خواهد که کمک‌های درمانی برای آسیب دیدگان ارسال کند و تروریست‌هایی را که مرتکب این عمل شده‌اند به میز محاکمه بکشاند. آقای کری در پایان به عنوان راه حلی پایدار خواستار همکاری با دولت عراق برای انتقال این افراد به خارج از این کشور شد، به گونه‌ای که سلامت آنان تضمین شود. روز شنبه اصابت موشکی به اردوگاه آزادی، محل استقرار اعضای مجاهدین خلق، دست کم 2 کشته بر جای گذاشت. و خبر آخر این که در پی اخطار رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، به معترضان، پلیس استانبول با حمله به تحصن کنندگانی که نزدیک به 2 هفته در میدان تقسیم و خیابانهای اطراف آن گرد آمده بودند، با استفاده از کامیونهای آب پاش و گاز آشک اشکاور اقدام به متفرق کردن آنان کرد. میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. در پی پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیامی صادر کرد و ضمن تبریک به آقای روحانی گفت که رئیس جمهوری منتخب رئیس جمهوری همه ملت است. در مورد پیام مکتوب آیت الله خامنه‌ای که شب گذشته از رادیو تلویزیون دولتی ایران خوانده شد، همکارم آزادی اسدی از تقی رحمانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس پرسیده است این پیام از دیدگاه سیاسی حاوی چه جنبه‌هایی است؟ تقی رحمانی:
ببینید، این پیام دو تا جنبه داره. یه جنبه اقتدار و رسمیت پیامه، خب معمولا در بیان رهبران هست و به خصوص رهبران جهان سومی، به خصوص کشورهای، ولی یک قسمت دیگه تو این پیام هست که جنبه های مثبت پیامه. یعنی با این زبان به اصطلاح اگه بخوام نگاه کنیم، و ایشان اگه رئیس جمهور داره یه مقام میده، باید آرام آرام به سعی کنه کمک کنه به اینکه این رئیس جمهور در اجرایات خودش موفق بشه. و این رئیس جمهور به اصطلاح خواسته هایی داشته، یکیش حل مسئله هسته‌ای و آوردن پرونده شورای امنیت بیرون، و این رئیس جمهوری که الان منتخب شده و رأی مردم هم پشتشه و این خیلی در دنیای امروز قدرتمنده، از یک سری رفتارهای بد، حالا به قول خود ایشان بد اخلاقی هایی به اصطلاح شکایت داشته که در کشور صورت گرفته، اختیارات بیش از حد و فوق العاده اطلاعات سپاه که در همه چی دخالت میکنه و خودش اطلاعات کامله. این رئیس جمهور الان باید دولت دوباره قدرتمند کنه. ما میدونیم که آقای احمدی نژاد دولت بسیار پراکنده کرده و بسیاری جاها اصلا وزرا از آقای خامنه ای دستو میگرفتن تا از آقای احمدی نژاد. اینم به خاطر بخشش به خاطر خود آقای احمدی نژاد بود، بخشش هم به خاطر دخالت های گوناگون. اگر در این زبان یک زبان مثبتی هست و رئیس جمهور دعوت میکند به تدبیر، باید گفتگو صورت بگیره. از یه طرف دیگه به نظر من راه هم باز میکنه برای آقای روحانی. آقای روحانی رئیس جمهور اعتدال، رئیس جمهور حتی جامعه مدنی اصلاح طلبان هم حتی نیست، بلکه رئیس جمهور اعتدال برایند اینها. اون زمینه است که بتوانه با همه گفتگو کنه و یک مخرج مشترکی برای وحدت ملی به وجود بیاره که فضا را از این بهتر بکنه. باید دید آقای خامنه‌ای با توجه به پیامی داده میتواند این راه باز کنه. ایشان خب با اینکه موفق شد رأی خوانده شه، میدانیم که خیلی تمایل نداشتن این رأی بخوانن، این یک قدم مثبت باید از قبل دانید. ولی آیا راستای افراطی که دور دفتر ایشان هستن و تو همون صندوق 110 دیشب 200 از آرایی که ریخته شده بود، اشتباه نکنم اکثریت آرا مال آقای جلیلی و بعد آقای قالیباف بود و نشان میداد که اون صندوق 110 که در حسینیه امام خمینی به اصطلاح مستقره، آرایی که تو ریخته شده نشان دهنده اون طرز تفکر اطرافیان هم نشان میده. آیا باید دید ایش معروف میزنه؟ ایشان میدانه جلوی حملاتی که 100% از فردا به طرف آقای روحانی ایجاد خواهد شده بگیره، چون ما دیدیم این حملات رو بعد از اینکه راست خود شد جریان راست خود شد سازماندهی کرد به اصلاح طلبا حمله کرد. درسته آقای روحانی گفتمانش گفتمان آقای خاتمی نیست، گفتمانش اعتداله، این ولی باید دید آیا این تبریک واقعیت زمینه‌های عینی داره. ضمن که قدم اولش همین خواندن آرای مردم بود که یک نوع آغازی برای اعتماد سازی به تبع در دیپلماسی و در رفتار سیاسی حرکت‌های دو طرف می‌تواند به صورت راه تفاهم به راه به صورت اختلاف رو باز کنه. در این پیام دقیقاً یک جنبه گفتگویی هم در این پیام هست. ضمن که یک چیزی هم گفتم، یک سری ویژگی‌های رسمی پیام‌های رهبران جهان سوم هست.
بنابراین شما که تاکید دارید بر قدم اول که خواندن آرای مردم هست، معتقد هستید که آیت الله خامنه‌ای نسبت به 4 سال پیش و دوره قبلی انتخابات تغییری کرده؟
به نظر من این خیلی مهمه. ببینید، روال این بود که رفتار صدامیزه کردن ادامه بدن و هنوزم خطرش هست، یعنی یک قدرت مطلق شدن. ببینید، یه چیز مهمی در ایران رخ داده است بعد از انقلاب که هنوز حتی زمان شاه بود، از سال 40 به بعد شاهنشاه خودش حرف می‌زد، نفر دومی نبود. هر در جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده بخاطر اینکه این از دل انقلاب در اومده. آقای روحانی در حقیقت یک رفسنجانی کم سن سالتره و الگوش هم در سیاست خارجی آقای رفسنجانیه. خودش به نام دولت اعتدال اومده، نه حتی دولت اصلاحات. خودش هم هیچ وقت اصلاح طلب نبوده، همیشه یک نگاه به قدرت داشته، منتها اهل دیپلماسی بوده و یک آدم عملگرا مثل خود بازم آقای هاشمی رفسنجانی. در حقیقت بعد از حذف آقای هاشمی رفسنجانی، پذیرفته شدن ایشان با توجه قدرتی که سپاه پاسداران در ایران داره ساده نیست پذیرفتن ایشان به عنوان رئیس جمهور و ایشان پذیرفته شده و الان تو این پیام ایشان تبریک گفته شده. حالا منتخب ملت خود ایشان هم معتقد رئیس جمهور اختیارات خوبی داره. حالا باید دید که آیا این قدم مثبت به قدم دوم منتهی میشه. ضمن اینکه گفتم اطرافیان ایشان سنگ‌اندازی‌های شدیدی حتی برای آقای روحانی دارن، چون حتی این نزدیکان آقای خامنه‌ای بعضیشان حتی با آقای قالیباف هم موافق نبود. این نکته رو باید بهش توجه کنیم.
آقای رحمانی، شما خودتون تاکید کردید که به هر حال آقای روحانی نسبت به آقای هاشمی ارادتی هم داره. آقای هاشمی، آقای خاتمی پشت آقای روحانی بودن در این انتخابات. فکر می‌کنید در صورتی که آقای روحانی به هر حال دولتش رو تشکیل بده و با اصلاح طلبان میانه روهای مثل آقای هاشمی و خاتمی هم بخواد کار کنه، اون زمان رابطه او با رهبر چطور خواهد بود؟
اینجا بستگی داره چه تیمی انتخاب کنه و چه سیاستی بگیره و چه دیپلماسی اتخاذ کنه. به نظر من اگر جای آقای روحانی بودم، گفتگوم و رابطه با رهبر نظام یه رابطه به اصطلاح تعاملی می‌کردم، ضمن اینکه اصول مشخصی که به مردم قول دادم هم اجرا می‌کردم.
منظورتون از رابطه تعاملی چیه آقای رحمانی؟
در دوره اصلاحات آقای خاتمی آمد چوبشو خورد ولی نونش ندونست. دموکراسی خواهان در ایران نیرو تعیین کننده نیستن، یعنی نمیتوانم به تنهایی حکومت. به خاطر اگر وارد حکومت شد بیرون میشن. به بخشی از اصلاح طلبانی که دموکراسی خواه بودن اومدن فکر کردن میتوانن در حکومت جمهوری اسلامی قدرت کامل بگیرن، بیرون انداخته شده. به خاطر ما نیاز داریم اونایی که دموکراسی خواهند باید جامعه مدنی تربیت کنند، وگرنه بدون جامعه مدنی نمیدونن در حکومت بمونن. اینها آیا حاضرن آزادی های اساسی در ایران کمک کنن شکل بگیره؟ آقای روحانی 100% حتی مثل آقای خاتمی نیست. به خاطر آقای روحانی میتواند میانه یک بوروکرات سیاستمداری بشود که از یک طرف یک سری آزادی‌های مدنی و سنفی کمک کند، از یک طرف آقای خامنه‌ای نترساند که به طرف دوباره پاسدارا تمایل پیدا کند. این پروسه در جامعه ایران یک پروسه چیزی که مهم نیست که هر طرف هم باید درست بازی کند. مثال دارم میزنم، یه گروهی مثل سازمان مجاهدین خلق ایران اول انقلاب یا فدایان خلق می‌خواستن حکومت رو بگیرن. واقعا اون ثروت و قدرت کافی وجود نداشتن این حکومت رو بگیرن. به خاطر اگرم حتی رفتن آقای بنی‌صدر در قدرت، وقتی روحانیت باش مشکل پیدا کرد گذاشتنش کنار و حتی دفعه مشارکت راحت گذاشتن کنار. سرنوشت دموکراسی خواهان در ایران هست که هنوز تعیین کننده نیستن. اگر فکر کنن میتوانن برن دولت رو بگیرن و از طریق حکومت خودشون رو قدرتمند کنن، این جواب نداده. واقعیت این است که جامعه ایران هنوز به اصطلاح معروف باید به سوی دموکراسی اگه بخواد برد با جامعه مدنی قدرتمند داشته باشه. ما چجوری میتونیم جامعه مدنی قدرتمند داشته باشیم که بتوانیم یک نهاد دولت در ایران یه خورده قدرتمند شه، نهادهای شبه دولتی رو ضعیف کنه. الان بیت خیلی قدرتمنده، سپاه خیلی قدرتمنده، از دولت واقعی از دولت مستقر قانونی قدرتمندتره. اگر آقای روحانی بتواند سه کار انجام بده، یکی اینکه دولت قدرتمند کنه و دولت‌های پنهان ضعیف‌تر کنه، این نیاز به تعامل با بیت داره. اگه نکنه اصلا نمیشه.
خب در این صورت ممکنه که بیت اجازه نده که قدرت در اون سطح پراکنده بشه که به هر حال همونجوری که شما گفتید ممکن هستش که در این برنامه ریزی آقای روحانی به شکست بخوره.
یک مشکل ریشه‌ای ما از انقلاب مشروطیت تا الان داشتیم. چهره‌های رادیکال‌تری وارد دولت‌ها میشن و تعادل قوا رو به هم میزنن و اولین قربانی هم خود اینا هم. از انقلاب مشروطیت تا به امروز ما این اشتباه را در میان گروه های دموکراسی خواه و رادیکال داشتیم که وقتی وارد دولت ها شدن هم یه رادیکالی آوردن هم خودشان قربانی شد. به نظر من آقای روحانی کسی نیست که از سازمان مجاهدین انقلاب استفاده کنه. حتی آقای خاتمی هم نمیدونست از این استفاده کنه. این اکثرا معاون وزیر بودن و از یک طرف دیگه وقتی که جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی بخوام به دموکراسی خواها نزدیک بشن، فرقی با ملی مذهبی ها ندارن و به این خاطر نمیدونم بافت و قدرت قرار بگیرن. آقای روحانی رئیس جمهور اعتداله، ما نباید توهم داشتیم، نه زیادی بزرگش کنیم چون حالا پیروز شده. من در برای پیروزی ایشان خیلی تلاش کردم ولی توهمم نداشتم. ایشان رئیس جمهور اعتدال، رئیس جمهور اعتدال باید سعی کنه هم با بخش سنتی و راست و نظامی کشور که بسیار قدرتمنده بدونن تعامل کنه، هم بتواند با جامعه مدنی
داره.
و نباید ایشان نه رهبر اصلاحات با دقت کنیم، نه رهبر جنبش‌های مدنی در ایران. ایشان رئیس جمهور بوروکرات ایرانه که باید بتواند اون تعادلی که میگه برقرار کنه. این تعادل ساده نخواهد. اگر موفق بشوند در بیت رهبری آقای روحانیه بچسبانند به اصلاح طلبها و حتی جنبش های اجتماعی، مطمئن باشید که آقای روحانی در امان نخواهد. و و این اتفاق این بلا رو سر آقای خاتمی آوردن و در بیت هم کسایی هستن به خصوص نظامی‌ها که می‌خوان این قاعده دوباره به هم بخوره، ما به طرف کره شمالی شدن بریم. و هیچ هنوزم هیچ تضمینی نیست که به اون سمت بریم. تازه آغاز داستانه، تازه آغاز این بازیه. این خاطر نقش آقای روحانی این است که با آوردن امنیت و حل مسئله هسته‌ای اعتماد مردم رو جلب بخشی از خواسته های جامعه مدنی در چارچوب قانون توجه کنه که داشتن تشکلات و برخی از آزادی های رسانه‌ای در حد معقول میدونیم در حدی که ممکنه در این حال اگر بخواد اینو بده ولی اعتماد به سلاح بیتو جلب نکنه صد درصد کارش سخت خواهد بود. من از این طرف هم میدونیم آقای روحانی کسی نیست که به رهبر جنبش اجتماعی بشه در مقابل بیت بیست. آقای هاشمی برنامه آقای روحانی داد در رای دادن، امیدوارم این انتخابات منجر به انسجام ملی شود. حالا باید دید حتی بیت رهبری انقدر بازیگری از آقای هاشمی میپذیره، چون واقعا کار ساده ای نیست. 8 سال اینا همه چیز کشور گرفتن، بر تمام مقدرات کشور حاکمن، از تریبون های نماز و جمعه بگیری تا تمام ارگان ها و ادارات، و دولت هم به شدت پراکنده کردن. به عبارتی در درون هر وزارتخانه یک وزارتخانه مشابه در بیت رهبری وجود
داره. شما تاکید دارید که یکی از کارهایی که خیلی مهم هستش و آقای روحانی باید انجام بده حل مسئله هسته‌ای هستش، البته با توجه به این که به هر حال رهبر جمهوری اسلامی باید در این زمینه حرف نهایی رو بزنه. چقدر فکر میکنید آقای روحانی امکان داره که خودش تصمیم گیرنده باشه؟
بحث همینه. به نظر من که دلایلی که آقای خامنه‌ای پذیرفت آقای روحانی مسئله تحریم‌ها بود، تحریمان برداشته نمید. آقای روحانی در مسئله هستی تو مشکل داره. یکی غربی‌ها امکان دارد الان بگن در موضع ضعف قرار داره ایران، ما به شما امتیاز نمیدیم. ایشون باید بگه من نماینده مردم. و روی این قرب به نظر من کوتاه میاد. از یه طرف دیگه باید با آقای خامنه‌ای بگوید که با همون که آقای ولایتی گفت به قول معروف در با اون مناظری که آقای جلیلی در حقیقت اون مناظره شکستش اساسی داد در مناظره سوم، که گفت بابا دیپلماسی مقاله خواندن نیست، دیپلماسی سخنرانی کردن نیست، دیپلماسی به دبستانه. شما رفتی میگه آقا من لیوان آب 100 تومان میفروشم و میگه 2 تومان میخرم، اصلا معامله صورت نمیگیره. آقا این روحانی در این مورد دستاورد داشته، میدونه به رهبر جمهوری اسلامی اعتماد بده و بره این مسئله رو حل کنه، چون بزرگترین مسئله مردم ما ترس از جنگ و تحریم ها، کمبود دارو، فضای وحشتناک، آلودگی بنزین غیر بهداشتی، مرگ میر زیاده، که یکی از دلایل اصلا حیاتی که مردم اومدن رأی دادن کش اینه. آقای روحانی میتواند با توجه به نیاز مردم، احساس خطری که خود آقای خامنه‌ای کرده و اعتبار رأی که الان از مردم داره، با غرب با آقای خامنه‌ای گفتگو کنه و این مسئله رو طوری حل کنه که به اصطلاح سه طرف احساس بدبستان بکنن، مردم، بیت رهبری که آقای خامنه‌ای تصمیم گیرنده است، و غرب. و این باید با دیپلماسی هم حل بشه. یکی از بزرگترین مسائل دموکراسی اینه که آدم نسبت خودشو با مقامات و شخصیت ها و جریانات سیاسی بدون تعیین کنه. علتی که آقای روحانی در منادی خودش پیروز شد و در اولین گفتگوی تلویزیونی خودش این بود که توانست مجری برنامه رو که میخواست ثابت کنه در دوره هستی ایشان دستاورد نداشته رو توانست محکوم کنه و از دهان اون این حرف بیرون کشید که حق با شما بود. و این پیروزی برای آقای روحانی بود و مردم از این مجادله به اصطلاح استفاده کردن. اگر هم دقت کنید مهمترین مناظره سوم بود که بازم محورش مطلی هست، یعنی مردم حد کردن که گیر پیش سیاست خارجی ایران و داخل هم تأثیر گذاشت.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همونطور که تاکنون بارها در خبرها شنیده اید و دنبال کرده اید، هفتمین رئیس جمهوری ایران حسن روحانی سیاستمدار 64 ساله است. برای آگاهی از زندگی نامه سیاسی آقای روحانی، همکارم مهرداد قاسمفر گفتگویی کرده است با مراد ویسی و ابتدا از او پرسیده نام آقای روحانی از چه زمانی در سیاست ایران مطرح شده است. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به پاسخ این پرسش از مراد ویسی توجه فرمایید.
اولین جایی که حسن روحانی نامش مطرح میشه، یک سابقه بسیار مهمی در بین روحانیون و مبارزینی که علیه شاه ایران فعالیت می‌کردن برای حسن روحانی به ارمغان گذاشته. در موقعی که پسر آیت الله خمینی سال 56 فوت کرد، مصطفی خمینی در مسجد ارک تهران سال 56 مراسمی براش گرفته بودن، برای اولین بار، در حالی که تا اون موقع با آیت الله خمینی میگفتن نایب الامام خمینی یا حاج آقا روح الله یا آیت الله خمینی، برای اولین بار بر روی منبر در زمانی که هنوز شاه در ایران بود، حسن روحانی اعلام کرد امام خمینی، به همین در حالی که روحانی جوانم بود. بعد از اینی که انقلاب شد، خب عضو مجلس ایران شد، مجلس اول، و جز اون ائتلاف بزرگی بود که در مجلس بود. و بعد از اینی که آقای خامنه ای از مجلس رفت و رئیس جمهور شد، به جای ایشون شد رئیس کمیسیون دفاعی مجلس. جنگ ایران که شروع شد و سال 62 که اختلاف شروع شد بین محسن رضایی و سیاد شیرازی در مورد استراتژی های جنگی، آیت الله خمینی تصمیم گرفت که هاشمی رفسنجانی رو به عنوان فرمانده جنگ راهی فرمانده قرارگاه جنگی کنه، قرارگاه کربلا در اهواز، و مستقیما اداره جنگو به هاشمی رفسنجانی بسپاره. دست راست هاشمی رفسنجانی در این قرارگاه حسن روحانی بود. من تمام جلدهای کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی رو چندین بار خوندم. در کنار سیاد شیرازی و محسن رضایی که بیشترین افرادی هستن که بیشترین تعداد نامشون در نامنامه این کتاب تکرار شده، حسن روحانی کسی هست که غیر از این دو فرمانده، اکبر هاشمی رفسنجانی بیشترین دفعات ازش اسم برده. به این دلیل که موقعی که هاشمی رفسنجانی به جبهه میرفت، در قرارگاه کربلا میخواست عملیات‌های جنگی رو اداره بکنه قبل از انجام، محسن رضایی و سیاد شیرازی فرماندهای ارتش و سپاه که توضیح میدادن موقع هاشمی رفسنجانی خسته میشد، معروفه که من بارها شنیدم از کسانی که در ایران بودن که هاشمی رفسنجانی که میرفته استراحت میکرد، حسن روحانی جلسات رو اداره می‌کرده. و بعداً سال 64 که قرارگاه جنگی خاتم الانبیا در تهران درست میشه به جای قرارگاه کربلا در جنوب، و این قرارگاه خاتم الانبیا در زیرزمین مجلس بود چون هاشمی رفسنجانی با ما فرمانده جنگ طبقه بالا بود و دسترسیش راحت‌تر بود، رئیس این قرارگاه و رئیس ستادش حسن روحانی بود. و در اون ستاد قرارگاه محسن رضایی و سیاد شیرازی میومدن طرح‌های جنگی میگفتن. و نکته جالب که حسن روحانی با افرادی که الان در عرصه قدرت هستن چه نسبتی داره، در اون قرارگاه یک فردی بود موقعی که فرماندهان جنگی یک عملیاتی رو تصویب میکردن و میگفتن ما به 200 تا بولدزر، 300 تا لودر، فلان تعداد کمپرسی برای انتقال نیرو و خاکریز زدن نیاز داریم، یک کسی رابطه این قرارگاه با دولت بود، با وزرا بود که اینها رو تامین کنه. اون فرد حسن فیروزآبادی بود، الان رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران هست، زیر نظر در واقع حسن روحانی کار میکرد. و بعد از اون قرارگاه، خب به هر حال اختلافاتی بین حسن روحانی و فرماندهان سپاه بود،
به یکی از نهادهای قدرت، به هر حال نهادهای تصمیم گیر قدرت در ایران سپاه پاسداران هست. این رابطه‌ای که الان گفتی، رابطه آقای روحانی با سپاه، احتمالاً زاویه‌های مختلفی در طول این سال‌ها دقیقا همکاری یا دور و نزدیک شدن داشته. از این بخش‌ها هم اگر ممکنه برای شنوندگان،
یه بالا پایین شدن‌هایی داشته رابطه حسن روحانی با فرماندهان سپاه. اون موقعی که اکبر هاشمی رفسنجانی فرمانده جنگ بود و حسن روحانی دست راستش بود در تصمیم گیری ها، خب فرماندهان سپاه رهبری هاشمی رفسنجانی رو به دلیلی که نفر دوم بعد از آیت الله خمینی در کشور بود میپذیرفتن، ولی تقریبا براشون سنگین بود که حسن روحانی هم بتونه به نیابت از هاشمی چنین اتوریته داشته باشه. ولی چون اون دوره قدرت هاشمی رفسنجانی بود و حسن روحانی مورد توجه هاشمی رفسنجانی، فرماندهان سپاه خیلی نمیتونستن اعتراضی بکنن. جنگ هم که تموم شد، چون هاشمی رفسنجانی در موقعیت برتر بود، نمیتونستن اعتراض کنن. در سالهای اخیر که موقعیت هاشمی رفسنجانی ضعیف شده بود، هر موقع ما میبینیم که سالگرد جنگ میرسه و قطعنامه 598 پذیرشش میشه، یک بحثی در میگیره در خبرگزاری ها، اگر دیده باشید، باستاب تابناک جواب میده هاشمی، فرماندهای سپاه میگن که آقای هاشمی تفکرش این بود که جنگ یک پیروزی، ولی ما با عنوان سپاه فرمانده ها مد نظرمون بود جنگ تا پیروزی. و اینا میگن سیاسیون باعث شدن که قطعنامه پذیرفته بشه و منظورشون هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی هست، در حالی که حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی معتقد بودن ایران توانایی اینی که عراق رو کامل شکست بده نداره، ما باید یک جای مهمی مثل فاو رو بگیریم و از موضع برتر اینو تحمل کنیم. در سالهای اخیر فرماندهای سپاه چون فرصت رو برای حمله به هاشمی رفسنجانی فراهم می‌دیدن، به تبعش به حسن روحانی هم حمله می‌کردن. اگر دقت کرده باشی تو این مناظره‌ها یه رفت و برگشتای بین محسن رضایی و حسن روحانی بود هست. در واقع در گذشته رابطه شون در دوره جنگ خوب بود با فرماندهای سپاه، بعد فرماندهای سپاه به عنوانی که ما مسئول پایان دادن جنگ به این شکلی که مورد انتقاد نبودیم، سیاسیون مثل هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی یا دولت موسوی این باعث شده، این مورد اختلافشون است. ولی حسن روحانی در بین خیلی از فرماندهای سپاه هم مورد احترامه به عنوان یک شخصیتی که خوب تونسته اداره کنه، مثلا از رابطه خیلی خوبی با علی شمخانی برخوردار است که در دولت خاتمی وزیر دفاع بود.
خب قبل از اینکه به سوال بعدی من برسم به ما بگو که حسن روحانی به هر حال از یک وجهه نظامی یا فعالیت‌هایی که در حوزه نظامی و امنیتی داشت به یک دیپلمات در دوره دیگری در زندگیش تبدیل میشه که سرآغاز فصل تازه میشه که الان اگه با این ورودش به کاندیداتوری انتخابات شاید اوضاع جدی‌تر بشه در زندگی او. چه شد که در واقع حسن روحانی از اون وضعیت به این وضعیت تازه آمد؟
خب بعد از اینی که رئیس کمیسیون دفاعی مجلس بود و جنگ تموم شد، اکبر هاشمی رفسنجانی به این نتیجه رسید خب کجا خالی هست، با رهبر ایران صحبت کرد و دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بهش سپرد.
یعنی این هم با حمایت آقای هاشمی؟
بله بله. اصلا ببینید مهمترین ویژگی حسن روحانی در سیاست ایران نزدیکی بسیار بسیار نزدیکش به اکبر هاشمی رفسنجانی و اعتماد بسیار بالای اکبر هاشمی رفسنجانی به حسن روحانی است. این مهمترین ویژگی حسن روحانی است که با بقیه ویژگی هاش اصلا برابری نمیکنه. خود آقای روحانی در تبلیغات ریاست جمهوریش گفت که سال 2003 موقعی که قضیه هسته‌ای پیش اومد و بحث نطنز علنی شد و افشا شد، آقای خامنه‌ای ایشون رو صدا کرده و گفته که پرونده هسته‌ای رو شما بگیر از وزارت خارجه و با قوت هم ببر و این رو پیش ببر، که آقای روحانی اونجا اومد یک تیمی رو تعریف کرد، یک تیم 3 نفره مثلثی، محمد جواد ظریف نماینده ایران در سازمان ملل، سیروس ناصری دیپلمات برجسته ایرانی در ژنو و اروپا و حسین موسویان، که این تیم در دوره آقای روحانی به نیابت از آقای روحانی این کار رو میکردن. ضمن اینی که بعدش هم آقای روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مرکزی شد در این سالها برای جلوگیری از حذف صدها مدیر دولت خاتمی و هاشمی که از دولت محمود احمدی نژاد بیرون رانده شده بودند. حسن روحانی اینها رو اونجا جمع کرد و مانع از این شد که اینها از دست برن به لحاظ مدیریتی. شما الان ستاد آقای هاشمی در انتخابات قبل از رد صلاحیت و ستاد آقای روحانی رو ببینید، نعمت‌زاده، زنگنه، جهانگیری، ترکان، این نوع مدیرهای درشت دوره خاتمی و هاشمی رو زیر پر و بال گرفت و همونها الان نزدیکترین افرادش هست.
یعنی به عبارتی بر اساس گفته ای تو میتونیم این نجاره بگیریم که احتمالاً آقای روحانی یک دوره‌ای در احیای تکنوکراسی در ایران، در واقع تکنوکرات‌ها رو از نو به صحنه باز خواهد گردوند.
آقای ترکان لفظی داره که از نزدیکان آقای روحانی است و در فیلمش هم بوده. من فکر می‌کنم اون جمله آقای ترکان تفکر آقای روحانی رو در این مورد نمایندگی میکنه. آقای ترکان روزی که برای آقای زنگنه از وزارت نفت میخواست بره در دولت احمدی‌نژاد، خیلی از مدیرها یک سالونی رو اجاره کردن خارج از دولت و رفتن که و آقای زنگنه رو بدرقه کنن، تشکر کنن. آقای ترکان گفت در این سالن 1000 مدیر جمهوری اسلامی در دوره خاتمی و در دوره هاشمی رفسنجانی هست، اگر هر کدوم از اینها 14 سال سابقه مدیریت داشته باشن، محمود احمدی نژاد 14000 سال نفر مدیریت رو داره دور میندازه. و هنری که حسن روحانی به گفته اکبر ترکان داشت و اسحاق جهانگیری این بود که این 14000 نفر سال مدیریت دوره خاتمی و محمد خاتمی رو تونست حفظ بکنه، اگرچه پست رسمی نداشتن، ولی همین که در مجمع تشخیص مصلحت نظام میرفتن و میومدن، یک دفتری داشتن، برو بیای داشتن، حسن روحانی تلاش کرد اینها رو حفظ کنه، البته با حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی.
به عنوان آخرین سوال بگو که رابطه حسن روحانی با آیت الله خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی در 34 سال گذشته چه کم و کیفی داشته؟
رابطه توأم با احترامی بوده، اگرچه خب همه در ایران میشناسن که حسن روحانی به اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیک هست، نه به آیت الله خامنه ای. ولی من در تاریخ دهه 60 که مطالعه کردم، مصاحبه‌های مختلف، کتاب‌های مختلف دیدم، هیچ وقت ندیدم بین حسن روحانی و آیت الله خامنه ای چالشی وجود داشته باشه و فکر هم می‌کنم مسیری که آقای روحانی تعریف کرده برای تغییر سیاست هسته‌ای کشور اگر پیروز انتخابات بشه، من فکر می‌کنم در دو کلمه میشه گفت رابطه آقای حسن روحانی با رهبر جدید ایران شکل خواهد گرفت و اون تعامل با آیت الله خامنه ای در داخل و تلاش برای تنش‌زدایی در خارج.